درد دلای منو شنیدید، درد دلای تاریخی رو، امیدوارم براتون جالب بوده باشه و تنبه انگیز. خدا نگهدار شما تا جمعه آینده.
از همراهیتون با برنامه‌های رادیو ایران صمیمانه سپاسگزاریم. دوستان عزیز شنونده، اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی داشتین در رابطه با برنامه این شبکه رادیویی، حتما از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30162 به اطلاع ما برسونید. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه ایران ساز باشید.
پرتاب اولین موشک کاوشگر جمهوری اسلامی ایران، شمارش معکوس 3 2 1.
تمام، زمان تمام میشه. تبریک میگم به همه شما مردم عزیز کشورمون، ما اولین مدال تاریخ را
ما در عرصه فناوری هسته‌ای می توانیم بگوییم به دست آوردیم و عبور کردیم.
کاملا توسط دوستان و همکاران خودمون داخل کشور بومی سازی
در افق دیدمون هست. این داروی که داروی بسیار ارزشمندی هم هست رو به کشورهای منطقه صادر.
اعتماد داریم به متخصصینمون، به ایرانی اعتماد داریم،
به ایرانی اعتماد. ایران ساز، ایران ساز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده رادیو ایران سلام بر شما، نیمروز آدینتون به خیر و نیکی. من محمد رضا عسکری هستم، به اتفاق همکارم در برنامه امروز ایرانساز هم در فرصت 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم به یکی دیگر از صنایع کشورمون خواهیم پرداخت، صنعت برقابی که در 4 دهه گذشته خدمات شایانی رو این حوزه زیرساختی به جامعه ارائه کرد. در برنامه امروز ایرانساز میزبان دکتر علی حیدری هستیم، از کارشناسان صنعت آب و برقابی که خدمتشون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران و همینطور شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم آقای دکتر حیدری. اما قبل از که با ایشون صحبت بکنیم با مثبت 40 همراه بشید با اجرای محمد صادق رزاق.
مثبت 40.
تأمین آب نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی داره و برنامه‌های عمرانی که با هدف توسعه اقتصادی اجتماعی کشور تدوین شده همگی متکی به توسعه منابع آب بودن. از این رو توسعه بهره‌برداری از منابع مختلف آب در اولویت نخست قرار داشته و تأمین آب عاملی برای دستیابی به رشد و توسعه شده. سد گلپایگان نخستین سد مخزنی خاکی و نخستین سد مدرن ایرانه که در سال 1336 به بهره برداری رسید. این سد نقطه عطفی در تاریخ سدسازی ایران محسوب میشه. بعد از اون در طول 2 دهه قبل از انقلاب مجموعاً 19 سد بزرگ با کمک مهندسان و مشاوران خارجی ساخته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وقوع جنگ تحمیلی و متعاقباً خروج شرکت‌های پیمانکار خارجی موجب شد که صنعت سدسازی نیز همچون بسیاری پروژه‌های عمرانی بزرگ دچار توقف و رکود بشه. اما پس از پایان جنگ تحمیلی به دلیل افزایش جمعیت و مشکلات تأمین آب شرب و کشاورزی، ساخت سدهای بزرگ دوباره در دستور کار قرار گرفت. همکنون با خودکفایی در صنعت سدسازی تمامی مراحل مطالعه، طراحی، نظارت، ساخت، مدیریت و بهره برداری از سدهای مخزنی به دست توانای مهندسین کشور صورت می گیرد. در حال حاضر کشور ایران سومین کشور برتر سدسازی در دنیاست که قابلیت امکان اجرای طرح‌های بزرگ سدسازی و صدور خدمات مهندسی سدسازی برای سایر کشورها را داره. در این خصوص میتونیم به 5 کشور آفریقایی و آسیایی اشاره کنیم که با کمک ایران در حال اجرای سدهای بزرگ و پیچیده هستند. تا قبل از انقلاب اسلامی 19 سد مخزنی در کشور بهره برداری می شد که این میزان پس از انقلاب اسلامی به تعداد 165 سد افزایش یافت. همچنین تعداد 150 سد در مراحل مطالعاتی و 124 سد در مراحل اجرایی قرار دارند. سدهای در حال بهره برداری کشور با وجود خشکسالی و کاهش حجم مؤثر آب مخازنشون در سالهای اخیر تونستن به مدیریت توازن میان عرضه و تقاضای آب کمک کنند. بخش اعظم منابع سطحی آب شرب مصرفی کشور از طریق 55 سد استراتژیک تامین میشه که این سدها در تأمین آب شرب شهرها اهمیت ویژه‌ای دارند.
صد و شصت و نهمین سد کشور در رزن همدان افتتاح شد.
وزیر نیرو هم که به خوزستان سفر کرده، دو طرح عمرانی یعنی سد تنظیمی آریو برزن و واحد جدید
18 طرح عمرانی به بهره برداری میرسه و یا بعضا عملیات اجراییش آغاز
میشه. این تاریخ ما این ششمین سدی هست که افتتاح کردیم.
این طرح برای منطقه طرح مهمیه. ما هم اینجا 10-12 ساعت کار میکنیم.
شده با اجرای این پروژه تعداد بسیاری از بیکاران رو میتونه این پروژه به خودش جذب کنه.
تولید انرژی برق با استفاده از آب ذخیره شده در پشت سدها انجام میشه. نیروگاه‌های برقابی انرژی مورد نیاز خودشون رو برای تولید برق از جریان آب رودخانه‌ها و یا کانال‌های انتقال آب تأمین می‌کنن. اکنون تجهیزات این نیروگاه‌ها بر روی 32 سد در ایران نصب شده یا در مرحله اجراست. این سدها علاوه بر تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه، منبعی برای تولید برق در زمان اوج مصرف هم هستند. انرژی برقابی در ایران بیش از 98% از تولید ملی برق تجدیدپذیر و حدود 14% از مجموع الکتریسیته تولیدی در ایران رو تشکیل میده. سدها برای حفظ حیات و ذخیره‌سازی و گسترش منابع آب و ایجاد انرژی برقابی سازگار با محیط زیست، به خصوص برای مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، در کشورمون ضروری و حیاتی هستند. امیدواریم با رشد و توسعه این صنعت شاهد آبادانی هرچه بیشتر کشور عزیزمون ایران باشه.
همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون تو وجوده همه امید توی از تبار خوشید خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید تو وجوده همه امید توی از تبار خوشید خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید تو وجوده همه امید توی از تبار خوشید خبر
شما عزیزان شنونده رادیو ایران هستید و برنامه ایران ساز که در برنامه امروز به صنعت برقابی می‌پردازیم. آقای دکتر حیدری، یکی از مباحثی که به هر حال مطرح هست در حوزه صنعت برقابی خدماتی هستش که در 4 دهه گذشته این صنعت به عنوان یک صنعت زیرساخت به جامعه ارائه کرده. اگر بخوایم به هر حال دستاوردهای این صنعت رو در 40 سال اخیر بررسی بکنیم، جناب عالی به چه پارامترهایی میتونید اشاره بفرمایید؟
بله، به نام خدا. من قبل از اینکه وارد بحث برقابی بشیم، اجازه میخوام یک بحث خیلی کوتاهی راجع به بحث برق‌رسانی که همینطور که اشاره کردید یکی از زیرساختای اصلی توسعه کشور هست اشاره بکنیم و دستاوردهایی که تو این زمینه بوده. بعد انشالله مفصلا بریم رو بحث برقابی، چه به لحاظ توسعه و چه به لحاظ فناوری.
بله،
در خصوص توسعه شبکه برق، در واقع در 40 سال اخیر ما ظرفیت تولید برق کشور از 8000 مگاوات به 80000 مگاوات در سال 97 رسیده. یعنی ما از سال 57 تا سال 97 در 40 سال تونستیم ظرفیت تولید برق رو 10 برابر بکنیم. معنیش این هستش که یکی از زیرساختای اصلی توسعه که در واقع بحث برق‌رسانی هست به ثمر رسیده. حضورتون عرض کنم به هر حال برق‌رسانی به مناطق روستایی، مناطق دورافتاده، توسعه شهرها، توسعه صنایع بزرگی که نیاز به مصرف برق دارن برای بحث‌های تولید، اینا به هر حال همه نیازمند ایجاد زیرساخت مهمی مثل برق‌رسانی هستش. در خصوص بحث‌های برق‌آبی هم از این لحاظ اهمیت داره بحث برق‌آبی که به عنوان تولید پاک محسوب میشه و به عنوان منابع در واقع تجدیدپذیر انرژی محسوب میشه و امروزه هم با توجه به آلودگی که به هر حال در تولید برق وجود داره به خصوص در نیروگاه حرارتی و همینطور بحثای تغییر اقلیم و در واقع پروتکل‌های بین‌المللی که اشاره می‌کنم به این که به سمت توسعه در واقع منابع تجدیدپذیر و پاک بریم، بنابراین بحث برق‌آبی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه که اگه بخوایم یک آماری در 40 سال اخیر داشته باشیم، ما قبل از انقلاب کل ظرفیت تولید برق برق‌آبیمون یا تجدیدپذیرمون که اصولاً همش برق‌آبی بوده حدود 1800 مگاوات بوده، در حالی که امروز ما 12000 مگاوات ظرفیت نصب نیروگاه برق‌آبی داریم که در واقع حاکی از افزایش 6-7 برابری ظرفیت برق‌آبی کشور هست.
بله.
خب این نشان از در واقع توسعه یافتگی هست از یه طرف، و بحث فناوری و خودکفایی هم به هر حال بحث دومی هستش که بنده علاقمندم بهش بپردازیم، به خاطر اینکه در واقع در قبل از انقلاب عمده طرح‌های بزرگ برق‌آبی رو در واقع شرکت‌های خارجی برامون ساختن، عمدتاً شرکت‌های مثل هارزا که از آمریکا، شرکت‌های مثل الکترو پروژکت از سوئد، یا که شرکت‌هایی که به هر حال از اقصی نقاط دنیا برامون کار می‌کردن و تعداد بسیار انگشت شماری شرکت داخلی ما به عنوان شرکت مهندسی این صنعت داشتیم. ولی امروزه در واقع بیش از در واقع 70-80 تا شرکت مهندسی داریم که در این زمینه فعالیت میکنن و این نشان از توسعه یافتگی این صنعت داره و همطور صادرات در واقع فنی مهندسی که این شرکت ها به خارج از کشور داره.
درست، عددش مشخص الان آقای دکتر که چقدر ما در واقع داریم خدمات فنی مهندسی در این صنعت داریم صادر میکنیم.
ببینید، ما پروژه های متعددی رو شرکت های خصوصی و در واقع نیمه دولتی و همینطور دولتی که در این زمینه هستن در اقصی نقاط دنیا گرفتن. حالا من آمار تعداد دقیقشون رو الان ندارم، ولی در پاکستان، در تاجیکستان، در کشورهای آفریقایی، افغانستان پروژه‌های متعددی هست که ایرانی‌ها فعالیت می‌کنند و نکته جالبش اینه که این شرکت‌ها در مناقصات بین‌المللی و در رقابت با شرکت‌های بسیار شناخته شده در واقع بین‌المللی برنده مناقصه‌ها میشن.
بله.
که این نشون از رشد مهندسی کشور داره که واقعاً در واقع در این رقابت‌ها میتونن این پروژه‌ها رو بگیرن، ضمن اینکه به هر حال محدودیت کار هم در دنیا وجود داره و
خود رقابت یه محدودیت دیگه.
بله، خود رقابت محدودیت، ضمن اینکه محدودیت پروژه و توسعه یافتگی هم وجود داره، چون خیلی از کشورهای توسعه یافته به هر حال زیرساختاشون رو ساختن و فرصت‌های کمی برای به هر حال ساخت ساز وجود داره.
آقای دکتر حیدری اشاره فرمود که به هر حال خیلی تمایل دارید راجع به توسعه فناوری هم صحبت بکنید در صنعت برق‌آبی. الان در سال‌های اخیر با رشد چشمگیر شرکت‌های دانش بنیان که قطعاً شما اطلاعات خوبی به ما خواهید داد که چقدر این شرکت‌های دانش بنیان تلاش کردن که ما در مرز دانش قرار بگیریم در صنعت برق‌آبی، به نظر میرسه که این شرکت‌ها ظرفیت‌های خوبی رو به لحاظ دانشی و فناوری تو کشور ایجاد کردن. در این راهگذر چه توضیحاتی رو میشه ارائه کرد برای عزیزان شنونده؟
ببینید، بحث برق‌آبی رو از لحاظ فناوری به دو قسمت میتونیم تقسیم کنیم. یه بخش ابنیه و سازه هستش که در این بخش در سالهای گذشته،
بله،
سالیان دور پس از انقلاب به خودکفایی رسیدیم. یعنی ما الان بیشتر از 70-80 تا شرکت رسمی سدسازی داریم و ابنیه که اینا به هر حال شرکت‌های بزرگ و معتبری هستن که نه تنها تو ایران در واقع پروژه ها رو اجرا میکنن، بلکه پروژه های بین‌المللی هم دارن. بنابراین اون بخشی که مربوط میشه به بخش تکنولوژی نیروگاه‌های برق‌آبی که از نوع تکنولوژی‌های های تک و تکنولوژی بالا محسوب میشه، بخش تجهیزات این نیروگاه ها هستش که شامل به فرض رانر هست، توربین هست، بحثای جنراتور هست، گاورنر هست، اینا بخشای برقی و الکتریکی و همینطور مکانیکی هستن که نیاز به تکنولوژی بالایی دارن که بتونیم در واقع اینا رو در کشور تولید کنیم. گام مهمی که برداشته شده در این زمینه بحث بومیسازی در مقیاس‌های کوچک بوده.
درسته.
که در واقع در سال‌های اخیر ما موفق شدیم که در زمینه نیروگاه میکرو و نیروگاه کوچک این بحث فناوری و تولید دانش رو به دست بیاریم و در واقع از طریق همینطور که فرمودید از طریق در واقع مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و در واقع نخبگانی که تو این صنعت هستن و با در واقع همکاری که با بخش صنعت داشتن تونستیم در واقع این دانش تولید این نوع نیروگاه رو به دست بیاریم که انشالله این در واقع در حال توسعه و پیشرفت هست به سمت نیروگاه‌های بزرگ که بتونیم اونم بومیسازی کامل بکنیم.
خوبان شنونده، شما ایرانساز رو از رادیو ایران میشنوید.
مروری بر چهار دهه تولید ایران در حوزه‌های مختلف کشور. ایران ساز.
به نکات خوبی اشاره فرمودید آقای دکتر حیدری که از مباحث که معمولا در این سالها زیاد مطرح شده نبود اون پیوستگی و همگرایی بین صنعت و دانشگاه هست. حالا جناب عالی خیلی کوتاه در فرض پیش فرمایشتون اشاره فرمودید، به نظر میرسه که باید یک ارتباط وسیختری بین این دو نهاد برقرار بشه که ما به حال بتونیم یه نیازسنجی دقیقی از نیازهای صنایع مختلف به صنعت برق و آب داشته باشیم، بعد به حال محیط‌های آکادمیک و دانشگاه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان برن برای رفع این نیازها. چقدر این ارتباط الان تقویت شده؟
حضورتون عرض کنم که این ارتباط وابسته به این هستش که ما چقدر راجع به بحث‌های پژوهش و فناوری بودجه بذاریم. یعنی در سال‌هایی که به هر حال سال‌های مختلف این ارتباط میتونست متفاوت باشه به خاطر اینکه بودجه‌های پژوهشی متفاوت بوده. به عنوان مثال در سال مثلا 91 92 93 ما در بودجه‌های سنواتی که در صنعت برقابی بود تا 3% بودجه های تملکی که برای بحث های توسعه بود و برای بحث های پژوهش و فناوری گذاشتیم. خب تو این سال ها تونستیم ارتباط صنعت و دانشگاه رو خیلی قوی تر کنیم. پروژه های متعددی به خصوص پروژه های از نوع فناوری و تولید در واقع بخش های تجهیزات مختلف این صنعت تونستیم پیش ببریم این طرح ها رو. منتها خب در بعضی از سال ها هم به دلیل بحث های محدودیت بودجه این ارتباط کمرنگ شده، ولی اصولا به هر حال در بخش نخبگان و بحث‌های به هر حال آموزش نیروی انسانی و توانمندسازی که در بحث در واقع نیروهای متخصص هست الان در وضع خوبی به سر میبریم، به طوری که بسیاری از در واقع متخصصینی که الان تو دانشگاه هستن و اساتید دانشگاه در صنعت برقابی هم درگیر هستن و مشارکت فعال دارن.
بله آقای دکتر، خب ما راجع به صنعت برقابی که صحبت میکنیم حتما صنعت سدسازی هم در این رهگذر به عنوان یکی از در واقع حلقه‌های تکمیل کننده مورد توجه قرار میگیره. در صنعت سدسازی ما چه توفیقاتی داشتیم و چقدر این صنعت تونسته به تولید برق در صنعت برقابی کمک بکنه؟
ببینید در بحث سدسازی، خب اول اشاره کنم به بحث دستاوردهای 40 ساله که ما اگه بخوایم یک آماری هم خدمت شما بدم، تا قبل از انقلاب ما 19 تا طرح بزرگ سدسازی در کشور حالا در مرحله اجرا و بهره برداری بودن. بله. که پس از انقلاب در واقع این عدد به 670 عدد رسیده. یعنی ما رشد چشمگیری تو این زمینه داشتیم. دلیلش هم این بوده که بالاخره ما نیاز داشتیم به این که مهار کنیم روان‌آب‌های سطحی رو و از اون به هر حال این طرح‌های برقابی هم اصولاً چون طرح‌های چند منظوره هستن، یعنی علاوه بر مهار آب و کنترل سیلاب که در واقع باعث شده که ما دیگه خسارت‌های سیلاب کمتری رو تو اخبار و مطبوعات بشنویم، در واقع تونسته به سمت تولید برق از انرژی پاک آبم سوق پیدا کنه. بله. خب این آمار قابل توجهی هست که به هر حال در همین دهه 40 ساله اتفاق افتاده. ضمن این که به هر حال این توسعه همه جانبه محسوب میشه. یعنی در واقع ما طرحهای آبرسانی هم در کنار طرحهای برق‌آبی داریم که باعث شده که ما چه به لحاظ بحث‌های تأمین آب شرب، دسترسی به اصطلاح همگانی به آب شرب که به عنوان یکی از حقوق اولیه بشر محسوب میشه رو در اکثر نقاط کشور داشته باشیم. یعنی الان آماری که میدم ما اکثر روستاهامون در واقع بحث تأمین آب شرب داره. خب این به برکت اینه که تونستیم این بحث سدسازی رو جلو ببریم.
آقای دکتر حیدری اگر موافق باشید فرصت رو بگیریم از پخش رادیو ایران برمیگردیم گفتگو رو با جناب عالی پی میگیریم.
ما الان در برخی از صنایع در کشور در دنیا حرف اول رو میزنیم. فرض کنید مثلا در سدسازی من بام مثال، کی در دنیا به ما کمک کرد که ما بتوانیم در سدسازی به این نقطه برسیم؟ امروز کشور ایران جزو کشورهای پیشرو در امر سدسازی است. سدهایی که در بعضی از کشورهای دیگر با خرجای خیلی زیاد بعضی از شرکت‌های غربی و امثال اینها میان درست میکنن، اگر در اختیار جوانهای ایرانی باشه همون رو خیلی بهترش رو شاید با قیمت‌های ارزان‌تر در میارن. این کاریست که ما پیشرفت کردیم. کی به ما کمک کرد تو این سالهای متمادی؟
آقای دکتر حیدری اگه بخوام به چالش‌هایی که فراروی صنعت برق‌آبی در کشور هست و به هر حال این چالش‌ها موجب شده تا ما نتونیم اون افق‌های مورد انتظار در توسعه و فناوری رو به پیش ببریم به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
اولین چالش شاید بشه به بحث بودجه‌ها و تأمین منابع مالی اشاره کرد، چون بالاخره این طرح‌ها طرح‌های زیربنایی و بزرگ محسوب میشن، قاعدتاً نیاز به یه سرمایه‌گذاری خیلی بالایی دارن.
بله.
خب غالبا ما میشنویم که به هر حال بحث‌های تأمین و تأمین اعتبارات به مشکل برمیخوره و اولویت‌های دولت و با تغییر به هر حال دولت‌های مختلف عوض میشه و شاید مهمترین چالشی که داره اینه که این پروژه‌ها به دلیل عدم تأمین منابع مالی طولانی در واقع میشن به لحاظ دوره اجرا. خب این اولین مشکلی که به وجود میاره بحث بازگشت سرمایه اینا هست.
بله.
یعنی پروژه‌هایی که به هر حال قرار 5 سال 6 سال اجرا بشه یهو میبینی دو برابر میشه و برنامه ریزی های تأمین برق با مشکل مواجه میشه.
مثلا هزینه های اجرای پروژه رو هم افزایش میده.
بله، هزینه ها رو افزایش میده و استهلاک در واقع طرح زیاد میکنه. خب اینا به هر حال بحثایی هستش که تقریبا تو بخش های دیگه توسعه هم داریم
به طور عام، به طور برای همه صنایع وجود.
بله. در خصوص چالش دیگه بحثای معارضات محیط زیستی و در واقع بحثای اجتماعی هستش که خب بالاخره گریبانگیری این پروژه ها هست و قاعدتاً چون این تیپ پروژه ها جامعه رو تحت تاثیر قرار میده، به خصوص جامعه محلی که وجود داره. خب احداث سدها روستاها رو حتی شهرها رو بعضی موقع زیر آب میبره که خب این چالش اجتماعی خب همیشه درگیر گریبانگیری این پروژه ها هست. بحثای محیط زیستی هم به هر حال تبعات یکی از تبعات توسعه است، یعنی کاهش اثرات محیط زیست این طرح‌ها چالش دیگری است که به هر حال توی مطبوعات و توی رسانه‌ها بولد میشه که انشالله این چالش هم به هر حال با همراهی و همکاری و در واقع همدلی متخصصین محیط زیست و خود مردم باید حل بشه، چون همراهی خود مردم در بحث‌های توسعه بسیار حائز اهمیته که بتونن در واقع به اون اهداف طرح برسونن، ضمن این که با مثلا حداقل تبعات توسعه.
بله. من یه سوال داشتم، حالا میخوام در ادامه هم جناب علی اشاره فرمایید اگر نکاتی در قالب پرسش مطرح نشده حتما خواهش میکنم که طرح موضوع بفرمایید. یه مقاله رو من میخوندم که الان خیلی از کشورها دارن، اونایی که به حال دسترسی به منابع آبای بزرگ دارن، به اقیانوس ها متصل هستن یا به دریاهای بزرگ، دارن از این منابع استفاده میکنن برای تولید برق. آیا همچین نگرشی هم در وزارت نیرو در کشور ما اتفاق افتاده که ما بتونیم مثلا در دریای خزر، در خلیج فارس، دریای عمان بتونیم از این ظرفیت برای تولید برق استفاده بکنیم؟
خب یکی از راه‌های برحال تولید برق از منابع تجدیدپذیر همین دریا و نیروگاه‌های، حالا چه از نوع جزر و مدی، چه از نوع به اصطلاح موج فشاری هست، یعنی منطقه. خب این نیروگاه ها قاعدتا هزینه بر هستن و به لحاظ اقتصادی توجیه ندارن، چون ما غالبا میاییم نیروگاه های برق و از نوع حالا برقابیش، تجدیدپذیرش و حالا بادی، حرارتی، نمیدونم خورشیدی، اینا رو با همدیگه مقایسه میکنیم ببینیم کدوم یکی از این نیروگاه ها به هر حال از لحاظ اقتصادی به صرف است. خب بحث اینه که به هر حال قیمت نفت در واقع، قیمت های سوخت در واقع در این نیروگاه های حرارتی به چه شکلی. هرچی که قیمت سوخت میره بالا، قیمت جهانی سوخت میره بالا، نیروگاه های از این تیپ توجیه پذیرتر میشن، یعنی با سرمایه گذاری که انجام میشه و تولید برقی که دارن توجیه بیشتری پیدا میکنن.
اخون تجدید ناپذیری منابع در فسیلی مثل نفت و گاز اینا با در نظر بگیریم دیگه.
اینا بیشتر از لحاظ آلایندگیشون به عنوان یکی از خسارت‌هایی که به محیط زیست میزنن غالبا
میگن باز در نظر میگیریم. اینیم که این نیروگاه‌های تجدید شونده مثل برق منابع آبی خیلی به صرفه‌تره.
از اگه بخوایم از اون جنبه تجدیدپذیری و منابع محدود نفت و گاز اینا بهش نگاه کنیم قطعا همینطوره، ولی خب تو بحثای کلام و بحثای حتی بین‌المللی هم معمولا اونو در نظر نمیگیریم، چون به هر حال بحث اقتصاد تعیین کننده است، به خصوص این که این بحثا چون به سمت بحث بخش خصوصی میره، بخش خصوصی خب میگه خب کدوم گزینه با کمترین هزینه، بنابراین میره به سمت اون گزینه‌ای که کمترین هزینه و بیشترین در واقع بهره‌وری رو داشته باشه، فارغ از این که حالا این منابع محدود پذیرن یا در واقع تجدید شونده هستن. ولی خب در بعضی از کشورها که به هر حال بحثای سوخت گران هست و حتی تعرفه‌های برق بالا هست، به این سمت رفته که از آب دریا و از امواج ما بتونیم در واقع در اقیاس تجاری عرض می‌کنم خدمتتون تولید برق داشته باشیم، ولی در خیلی از کشورها اینا در حد تحقیقاتی هنوز به مرحله تجاری سازی نرسیده.
بله من فکر می‌کنم دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم، اگر نکته‌ای هستش که احساس می‌کنید باید در این بخش بهش اشاره بشه خواهش میکنم که بفرمایید.
حضورتون عرض کنم من میخواستم تاکید کنم رو بحث فناوری و بومی‌سازی تجهیزات و به هر حال تکنولوژی این صنعت در کشور. یکی از مشکلاتی که الان وجود داره بحث قانون‌گذاریه، یعنی قانون‌گذار باید یک در واقع ثباتی رو ایجاد کنه در بحث فناوری و به هر حال مشارکت بخش خصوصی برای توسعه فناوری این صنعت. مشکلی که الان وجود داره اینه که ما نوسانات در قانون‌گذاری داریم، یعنی یک بار مجلس محترم تصویب میکنه که به هر حال یه بخشی از بودجه‌های توسعه‌ای برای تحقیقات باشه، سال بعد یا با تغییر مجلس این قانون لغو میشه و در واقع اون زیربنایی که گذاشته شده که یک در واقع پایداری باید در اون توسعه و اون در واقع نقشه راه وجود داشته باشه به هم میریزه. خب این نیازمند این هستش که یک جامعه نگری و یک برنامه بلند مدت واقعا برای این برنامه ها وجود داشته باشه، که خب این برنامه های بلند مدت معمولا در برنامه های سنواتی به هر حال سالانه اعمال نمیشه و این یکی از مشکلات واقعا این بحث بومی سازی این صنعت در کشور است.
بله متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه امروز ایران ساز. برای جناب علی و همه همکارانتون در صنعت برقابی کشور آرزوی توفیق دارم.
بنده هم خیلی تشکر میکنم از دعوتتون و به هر حال برنامه خوبی که دارید.
خواهش میکنم. ممنونیم از شما، از شما عزیزان شنونده‌ام که تا این لحظه شنونده برنامه ایران ساز از رادیو ایران بودید. سیمانه سپاسگزارم. آدینه خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
خیلی متشکریم از شما که لحظه هاتون رو در کنار شبکه رادیوی ایران سپری میکنید و شنونده برنامه خودتون هستید از این شبکه رادیویی. خوشحال میشیم که اگر نظری دارین در رابطه با برنامه‌های رادیو ایران برای بهتر شدن برنامه‌های خودتون، حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. به رسم خوب هر جمعه در این لحظه یه قصه خوب و شنیدنی رو تقدیمتون می‌کنیم.